صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 26 خرداد برابر با 16 ماه ژوئن. میهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستین، مجله پر از خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی برای شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا با ما همراه شدید. سازمان هواشناسی هشدار داده که امروز و فردا و پس فردا وزش باد شدید همراه با گرد و خاک شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی رو در بر میگیره، در واقع یعنی طوفان شن. البته امروز در استان ایلام هم وزش باد همراه با گرد و خاک اما شدید نیست. برای استانهای شمال غرب کشور هم بارش پراکنده بارون پیش بینی شده. وزش باد در سراسر کشور همچنان ادامه داره. گرمترین استان کشور خوزستانه با حداکثر 45 درجه بالای صفر و خنک‌ترین استان هم اردبیل با حداقل 10 درجه بالای صفر. درسته که این یه برنامه رادیویی، اما به مدت 1 ساعت میتونین تصویر ما رو هم ببینین از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد. و اما همکاران شب‌زنده‌دار صبحانه با خبر، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، کارگردان فنی مهرداد کریمیان، در تحریریه کیان معنوی ما رو همراهی میکنه و اینجا در استودیو نوشین سید حسینی مسئول اتاق خبر و من رضا ولی‌زاده تا پایان برنامه در کنارتون هستم. صبحانه با خبر رو با خبر آغاز میکنیم. نوشین سید حسینی اینجاست با مشروع خبرهای ایران و جهان. نوشین.
متشکرم رضا. 2 تن از معاونان وزیر خارجه آمریکا، بیل برنز و وندی شرمن، در رأس هیئت آمریکایی برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران در وین حضور خواهند داشت. اسامی نمایندگان آمریکا در 5مین دور از نشست جامعه هسته‌ای روز یکشنبه و در بیانیه‌ای از سوی وزارت خارجه آمریکا در حالی اعلام شد که قرار است این مذاکرات از روز دوشنبه آغاز شده و تا روز جمعه ادامه پیدا کند. دوره قبلی گفتگوهای هسته‌ای در وین که ماه گذشته برگزار شد بر سر تعداد سانتریفیوژهای ایران با اشکال مواجه شد. غرب تعداد سانتریفیوژهای مورد تقاضای ایران را بیشتر از میزان قابل قبول می‌داند. آمریکا قتل عام صدها تن از نظامیان شیعه در شهر تکریت عراق را به دست شبه نظامیان داعش محکوم کرد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه با اشاره به این خبر که از سوی شبه نظامیان داعش منتشر شده، این واقعه را هولناک دانسته و آن را تصویری واقعی از خونخوار بودن تروریست ها خواند. روز یکشنبه در پی انتشار تصاویری از اعدام صد خاتن به دست گروه داعش در تکریت، مرکز استان صلاح الدین، ژنرال قاسم الموسوی، سخنگوی ارتش عراق، اصالت این تصاویر را تایید کرد. و خبری از دنیای ورزش. در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل، روز یکشنبه تیم‌های سوئیس با اکوادور، فرانسه با هندوراس و آرژانتین با بوسنی هرزگوین روبرو شدند. سوئیس با نتیجه 2-1 از اکوادور برنده شد، فرانسه با نتیجه 3-0 هندوراس را شکست داد و آرژانتین هم 2-1 بوسنی هرزگوین را مغلوب خود کرد. قرار است در چارچوب بازی‌های روز دوشنبه ایران و نیجریه، آلمان و پرتغال، آمریکا و غنا با یکدیگر رقابت کنند. و خبری از ایران. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اخبار منتشر شده درباره احتمال همکاری ایران و آمریکا در بحران عراق را کاملا غیر واقعی و کارکردان را در جهت جنگ روانی دانست. هفته گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با تروریست‌های داعش در عراق آماده همکاری با آمریکاست. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. محمد جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس با انتقاد شدید از شعار اعتدالگرایی دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را متهم به ارائه اطلاعات به انگلیسی ها کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه حسن روحانی را متهم کرد که در رساله دکترای خود در دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند اطلاعات مهمی را در اختیار انگلیسی ها قرار داده است.
ممنون نوشین. اگر خبرها را دنبال میکنین، نوشین سید حسینی در این برنامه دوباره دیگه هم باز هم با خبرها در کنار من و شما خواهد بود. و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ سقوط دوباره بورس تهران، هم یک گزارش در این باره داریم و هم تحلیلگر اقتصادی برنامه از دلایل این سقوط و آینده آن میگوید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی همکاری ایران و آمریکا را برای حل بحران عراق تکذیب کرد. یک گزارش در این باره داریم. سازمان حفاظت محیط زیست مدارک آلوده بودن بنزین پتروشیمی را افشا کرد. 195 نماینده مجلس از حسن روحانی خواستند اجرای قانون حجاب و عفاف را پیگیری کند و وعده مقام‌های اقتصادی دولت در مورد خروج از رکود اقتصادی. این تیترها و بیشتر از اینها در صفحه اول روزنامه امروز. علاوه بر آخرین خبرها از بازی امروز ایران و نیجریه در جام جهانی در بخش ورزش خبرهای زیادی داریم. حتما میکروفون برنامه رو در اختیار پیام‌های تلفنی شما میذاریم و تردید نکنین که اگر برامون پیامک بفرستین حتما در بخش سوم برنامه که رادیویی میخونم. با این شماره ها منتظر پیامک هاتون هستیم. 20420-733-595 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. پس از افت چشمگیر شاخص بورس تهران در ماه‌های گذشته، حالا تحولاتی هم که در منطقه خاورمیانه در جریان به عامل دیگه‌ای برای کاهش ارزش بورس تهران تبدیل شده. روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی ارزش سهام در بازار بورس تهران بیش از 1% کاهش یافت. در این باره هم یک گزارش داریم و هم با تحلیلگر اقتصادی برنامه گفتگو میکنم. اما پیش از هر چیز بشنویم گزارش بابک غفوری آذر رو.
بورس تهران هفته سختی را تا اینجا سپری کرده است. شاخص کل بورس تهران در دو روز شنبه و یکشنبه نزدیک به 1900 واحد از کل ارزشش را از دست داده و به این ترتیب بیشترین میزان کاهش ارزشش را در سال جاری رقم زده است. بورس تهران روز شنبه شاهد کاهش 983 واحد از ارزشش بود و روز یکشنبه هم در روندی مشابه 884 واحد از کل ارزشش را از دست داد. با این افت‌های چشمگیر، حالا میزان شاخص کل بازار بورس تهران به کانال 72000 واحدی رسیده و این به معنی افت 5% بازدهی بورس تهران است. عملکرد بورس تهران در روزهای اخیر به اندازه‌ای قابل توجه بوده که علی طیب نیا وزیر اقتصاد را هم به موضع‌گیری در این باره واداشته است. او روز یکشنبه در حاشیه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از تأثیرگذاری مسائل سیاسی و روانی بر بورس تهران صحبت کرده و البته این امیدواری را هم داده که آثار این مسائل کوتاه مدت باشد و به زودی آرامش به بورس تهران بازگردد. مسائل سیاسی و روانی که وزیر اقتصاد به عنوان دلیل اصلی افت‌های چشمگیر روزهای اخیر نام برده، اما از زبان کارشناسان اقتصادی به تحولات اخیر عراق و پیشروی‌های چشمگیر گروه داعش ترجمه می‌شود. نزدیک شدن این گروه به شهرهای نزدیک مرز ایران و انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام نیروهایی از سپاه پاسداران ایران به عراق باعث ترس سرمایه‌گذاران و ترجیح آنها در خروج سرمایه‌هایشان از بازار بورس شده است. این موضوع در حالی به عنوان دلیل اصلی افت‌های روزهای اخیر بورس تهران مطرح می‌شود که این بورس به جز این موارد دلایل دیگری هم برای افت دارد. نامشخص بودن روند پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات پیرامونش، ادامه ابهام‌ها درباره قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌های پتروشیمی و نیز وجود برنامه‌های جذاب‌تری چون سودهای 24% بانک‌ها به سپرده‌گذاران از جمله این دلایل محسوب می‌شود. بورس تهران در 6 ماه نخست پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور تازه ایران با صعود خیره کنندهی روبرو شد و تا کانال 90 هزار واحدی هم صعود کرد. اما از دی ماه سال گذشته همزمان با تصویب بودجه سال 93 روند کاهشیش را آغاز کرده و از آن زمان تا کنون با سهامدارانش سر ناسازگاری گذاشته است. این روند کاهشی در سال جدید هم ادامه پیدا کرده به شکلی که با گذشت 3 ماه از سال بازدهی بورس تهران به منفی 5% رسیده است.
احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، اوضاع بازار بورس تهران در 2 روز گذشته چطور بوده و حاصل اون برای سرمایه گذاران چی هست؟
شاخص بورس در 2 روز گذشته با افت تقریبا 1000 واحدی همراه بود و اینک به سطح آبان ماه سال گذشته برگشته. به این ترتیب پایین ترین رقم شاخص در 7 ماه گذشته ثبت شده و سرمایه گذاران بورس سهام امسال تا اینجا متحمل یک زیان 7% شدن. گویا اقدامات دولت نتونسته آرامش رو به بورس برگردونه و اون رو تثبیت کنه. این در حالیه که شاخص‌های بین‌المللی مثل داو جونز و نستک و یا فوتسی در سال جاری به بالاترین سطح خودشون رسیده و دارای بازده مثبتی بودن. در به طور خلاصه اگر بشه گفت این است که با افزایش ریسک و همراه بی‌ثباتی سوداوری شرکت ها در بازار بورس باعث شده که این وضعیت پیش بیاد و ما شاهد افت شدید شاخص کل باشیم.
به نظرتون آقای علوی چه عواملی پشت تحولات چند روزه بورس سهام تهرانه؟
عوامل زیادی است و اگه بخوام خلاصه کنم عامل اقتصادی و سیاسی میشه برای افت شاخص کل بورس مطرح کرد. نخست اینکه افزایش سطح قیمت‌ها در سال گذشته در بازار بورس با حباب همراه بوده و واقعی نبوده. در نتیجه هر آن انتظار می‌رفت که با ظهور یک بحران شاخص کل دچار نشست بشه. دوم اینکه سیاست‌های دولت در مورد قیمت‌گذاری صنعت خودرو که سهم قابل توجهی در بورس رو داره علارغم گفتگوهای فراوان هنوز به نتیجه نرسیده و این تأخیر برای سرمایه‌گذاران مطلوب نیست. همچنین گسترش تنش در منطقه و به خصوص عراق و احتمال کشیده شدن ایران به اون تنش‌های اونجا باعث شده ریسک سیاسی هم افزایش پیدا کنه. همزمان مذاکرات هسته‌ای هم هنوز به جایی نرسیده و بسیار کند جلو میره و اینها نشانه‌های نگران کننده‌ای هستن برای سرمایه‌گذاران.
به نظرتون آینده بازار بورس سهام تهران در کوتاه مدت چطور پیش بینی میشه؟
در صورتی که دولت نتونه مسائلی مانند مذاکره هسته‌ای، قیمت‌گذاری خودرو رو حل کنه و نشانه‌های رونق اقتصادی مشاهده نشه و اگر تنش در منطقه گسترده‌تر از این بشه که الان هست، سقوط بیشتر شاخص کل بعید نیست. به ویژه اینکه دولت تا ماه‌های آینده قراره که ممنوعیت افزایش قیمت‌ها رو لغو بکنه. ما می‌دونیم که دولت ممنوع کرده افزایش قیمت‌ها رو به دنبال این مرحله دوم قانون هدفمند کرده یارانه ها و این مدتش به پایان میرسه و اگر این قیمت باعث بشه که قیمت ها بالا بره و شرکت ها تحت فشار قرار بگیرن و سوداوریشون کاهش پیدا بکنه، خود این هم یک تأثیر منفی خواهد گذاشت بر بازار سهام. مگر اینکه امیدوار باشیم که عوامل مثبتی ظاهر بشه و این اقدامات دولت هم مؤثر واقع بشه تا اینکه شاهد کاهش بیشتر بازار بورس نباشیم.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما.
خب بگم که پیام های تلفنی آماده است. خب گفتم دیگه بریم.
جای تعجب است که بعد از گذشت 4 سال آقای علی مطهری میگوید حس آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنما نقض قانون اساسی است. آقای مطهری تا حالا چی؟ شما که خوبش اینجوری میگویید. وای به آنان.
در جنگ دوم جهانی یه عده از مردم بی پناه و بی گناه رو با گاز خفه کردن. الان هم در شهرهای بزرگ جمهوری اسلامی با گازهای ناشی از بنزین پتروشیمی ها که در واقع خفه کرده و کشته، برابر آمار 4000 نفر به علت این مسمومیت مردن. این خودش جنایت علیه بشریته.
ما ملت مسلمان ایران اسلامی اگر چنانچه گروه داعش تعرضی به شهرهای مذهبی ما در عراق کنند، ما آماده مقابله و جهاد در مقابل آنها هستیم و عراق را به گورستان آنها تبدیل خواهیم کرد. ما ملت ایران ملتی مذهبی و اسلامی هستیم و زیر بار هیچ ظلم و گروه تروریستی نخواهیم رفت.
آقای عبدالله نوری در دیدار با آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد فرمودند که اینها سرمایه های ملی این کشور هستند. من میخوام با آقای نوری بگم که اینها شهروندان این مملکتند که نباید به خاطر ابراز عقیده در زندان باشند. هیچ کس نباید در زندان باشه به خاطر ابراز عقیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از این که برای ما پیغام میذارین. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدین، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه در واکنش به خبرها در مورد احتمال همکاری ایران و آمریکا در مقابله با گروه داعش در عراق گفت که این گونه خبرها غیر واقعی است. کیان معنوی گزارشی داره در همین باره.
علی شمخانی گفت که آمریکا در چارچوب اجرای سیاست ایجاد ارتش‌های باز بستر شکل‌گیری و رشد گروه‌های مسلح تروریستی مشابه داعش را فراهم کرده. آقای شمخانی در استدلال این تئوری گفت که هدف آمریکا این هست که با رفتار خشنی که این گروه‌ها از خود نشان می‌دهند و ایجاد رعب و وحشت می‌کنند، یک، چهره خشن و غیر انسانی از اسلام ارائه کنند و دو، خطر بازگشت تروریست ها به کشورهایی مثل آمریکا و شرکایش کاهش یابد. شایان سمیعی، استاد امور بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران، سخنان آقای شمخانی را در این ارتباط چنین ارزیابی می کند.
امریکا خودش یک بار این اشتباه رو کرده که در زمانی که اون زمان اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرده بود، آمد آقای بن لادنی رو پیدا کرد و مقابل اونها علم کرد که بخواد با استفاده از اسم اسلام یه مقداری در اون منطقه یک بالانسی رو ایجاد بکنه و بتونه اعمال نفوذ بکنه. بزرگترین اشتباه ایالات متحده در اون زمان این بود که گروهی مثل گروه آقای بن لادن رو بعد از این که مقصودشون عملی شد به حال خودشون رها کردن. بن لادنی ها هم از این مسئله بسیار ناراحت شدن و گفتن که ما یک جایی بایستی انتقام خودمون رو از امریکا بگیریم و به امریکا این درس رو بدیم. میرسونه ما رو به 11 سپتامبر 2001 که ایالات متحده اون درس خیلی بد رو از گروهک های تروریستی گرفت. چیزی که اینجا آقای شمخانی بهش اشاره نمی کنن این هست که به وجود آمدن این گروه داعش باعث و بانیش حزب الله لبنان و خود دولت جمهوری اسلامی ایرانند. به خاطر اینی که بخوان گروهک های مخالفی رو درست بکنن که وهابیون و عربستان سعودی رو در نظر بقیه دنیا بد جلوه بدن. پس ما میبینیم که دولت جمهوری اسلامی ایران هم اینجا بی هدف کار نمی کنه. آقای شمخانی هم خودشون میدونن که این ارتش های باز به گفته ایشون اینها زاده خیالات یا دست پرورده ایالات متحده نیستن. چرا؟ چون امریکا یک بار این کار کرد، نتیجهش دید، دیگه این راه رو نمی. ولی دولت ایران و حزب الله این کار رو میکنن که بخوان اونجا یک گروه افراطی رو نمایانگر باشن. اگر نه، چطور میشه که واقعا این گروه افراطی که هیچ کسی هم طرفدارش نیست همینجوری بتونه وارد منطقه عراق بشه؟
آقای شمخانی در واکنش به گزارش‌های اخیر برخی خبرگزاری‌ها از جمله رویترز که از احتمال همکاری ایران و آمریکا در مقابله با داعش گزارش داده بودند، گفت که این گزارش‌ها کارکرد جنگ روانی دارد و غیر واقعی است. وی افزود که کمک احتمالی ایران به عراق ربطی به طرف ثالث ندارد. آقای شمپانی گفت که به طور قطع نباید از عوامل پشت صحنه ایجاد کننده تهدیدات و ناامنی در کشور عراق انتظار مساعدت و کمک داشت. مجید محمدی، جامعه شناس، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران، در این ارتباط میگوید:
اولا صحبت‌های آقای شمخانی درست در نقطه مقابل صحبت‌های آقای روحانی قرار می‌گیره. آقای روحانی قبلا گفته بودند که در صورت درخواست عراق همکاری با امریکا رو دولت ایران در نظر خواهد گرفت. و نکته دوم این که آقای شمخانی عمدتاً داره نظریه اکثریت شورای امنیت ملی رو منعکس میکنه. به نظر میاد مقامات نظامی امنیتی جمهوری اسلامی تمایلی به همکاری با ایالات متحده در برخورد با داعش ندارن و حالا حتی اگر خود آقای شمخانی هم مستقیماً مخالف با نظر آقای روحانی نباشه، داره نظر شورا رو منعکس میکنه که این امر در واقع همکاری میان ایران و ایالات متحده در عراق زمینه واقعی نداره با جفت دیدگاه های موجود در مقامات نظامی و امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی.
سه تا خبر. یک، سازمان حفاظت محیط زیست مدارک آلوده بودن بنزین تولید پتروشیمی ها رو افشا کرده. دو، 195 نماینده مجلس از حسن روحانی خواستن اجرای قانون حجاب و عفاف رو پیگیری کنه. و سه، بعده مقام‌های اقتصادی دولت در مورد خروج از رکود اقتصادی. اما صفحه اول روزنامه‌های امروز خبرهای دیگه‌ای هم دارن، از جمله این خبر: اتهام یک نماینده مجلس به حسن روحانی در صحن علنی، که شهرام رفیع‌زاده میخواد با این خبر شروع کنه. شهرام، بریم سراغ این خبر و روزنامه آرمان.
بله، روزنامه آرمان امروز در تیتر یک گزارش داده که آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد به طور رسمی و علنی در صحن مجلس شورای اسلامی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو متهم کرده که برخی از اطلاعات فقهی رو در جریان تحصیل در انگلیس به انگلیسی ها تحویل داده. عکسی که روزنامه آرمان هم گفتگو با وزیر ارتباطات هست که ایشون گفته ما و دولت با فیلترینگ مخالف هستیم و تلاش میکنیم که شبکه‌های اجتماعی ایرانی رو راه اندازی کنیم. فائزه هاشمی هم روزنامه آلمان از قول ایشون نوشته که ماندن مدیران احمدی نژاد در دولت اعتدال نیست.
و روزنامه ابتکار چه تیترهایی داره؟
روزنامه ابتکار عکسیه که خودش رو اختصاص داده به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که به نوشته روزنامه ابتکار ایشون هر گونه همکاری ایران و آمریکا در بحران عراق رو تکذیب کرده. تیتر یک روزنامه ابتکار هم موازی دو پهلو در برابر قتل عام در عراق هست که این روزنامه اشاره کرده اغلب کشورهای دنیا هم مثل جمهوری اسلامی موازی دو پهلو در این زمینه اتخاذ کردن.
شهرام، من تا اینجا که نگاه میکنم تیتر یک روزنامه شرق توی باقی روزنامه ها نیست، یعنی یه تیتر اختصاصی به نظر میرسه.
بله، همینطور است. روزنامه شرق در تیتر یک اظهارات استاندار اصفهان رو منتشر کرده درباره بازداشت 4 نفر به اتهام اخلال در مراسم سالگرد در گذشت آیت الله طاهری اصفهانی. و اونطوری که روزنامه شرق نوشته در تیتر خودش، گروه های فشار این بار زیر فشار قرار گرفتن. این روزنامه در این حال از قول آقای نیلی گزارش داده که 2500 بنگاه اقتصادی در 5 سال گذشته تعطیل شدن. یک خبر هم منتشر کرده درباره اینکه سازمان یکی از کمیته های وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی رشته مطالعات زنان رو به طور کلی در دانشگاه ایران حذف کرده و به جاش مدیریت خانواده و همچنین حقوق زن در اسلام رو به عنوان رشته های جدید معرفی کردن.
خب، از تیتر یک روزنامه رسالت برامون بگو.
روزنامه رسالت بیانیه 195 نماینده مجلس شورای اسلامی رو در تیتر یک منتشر کرده که از آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران خواستار اجرای قانون حجاب و عفاف شدن و تاکید کردن که محور تهاجم فرهنگی علیه جمهوری اسلامی تلاش برای تغییر سبک زندگی زنان هست.
و روزنامه اعتماد چطور؟
روزنامه اعتماد تیتر اصلیش توافق هسته‌ای روی میز وین هست. این روزنامه گزارش داده که از 26 خرداد مذاکرات دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین آغاز میشه که این مذاکرات به نوشته روزنامه برای نوشتن و نگارش توافق جامعه هسته‌ای هست. عکسی که این روزنامه هم وزیر اقتصاد رو نشون میده که گفته عرض بیشتری به بازار عرضه خواهیم کرد.
روزنامه شهروند چطور؟
روزنامه شهروند در تیتر یک نوشته که به زودی مقام های اقتصادی دولت آقای روحانی وعده دادن که به زودی رکود اقتصادی در ایران پایان خواهد گرفت. اظهارات مشاور اقتصادی و همچنین وزیر اقتصاد رو منتشر کرد. عکسیه که این روزنامه هم به تیم ملی فوتبال ایران مربوط هست با تیتر دورخیز یوز پلنگ های ایرانی برای مقابله با عقاب های نیجریه.
شهرام از تیتر یک روزنامه ایران بگو که اتفاقا اگه فرصت بشه ما یه گزارش هم در این مورد داریم.
بله، روزنامه ایران در تیتر یک از قول معصومه معاون سازمان حفاظت محیط زیست، معاون معصومه ابتکار، گزارش داده که اسناد مربوط به سرطانزا بودن بنزین‌های تولید پتروشیمی از سوی این سازمان در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. تیتر این گزارش هم در روزنامه ایران 3 سال تنفس در هوای سربی هست. عکس یک این روزنامه هم مربوط است به بحران در عراق که روزنامه ایران از شور قیام ملی در بین النهرین برای مقابله با گروه داعش خبر داد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم راجع به باقی صفحات داخلی روزنامه صحبت میکنیم.
متشکرم.
امروز خیلی با هیجان منتظر نتیجه بازی ایران و نیجریه در جام جهانی. در بخش ورزش امروز فریبرز غریب از این بازی و بازی هایی که در روز چهارم انجام شد برامون میگه.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از گذشت 8 سال دوری از جام جهانی امشب اولین دیدار خود را در جام 20 در برزیل برگزار می کند. ایران در گروه F برزیل 2014 با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هم گروه است و دوشنبه شب در ساعت 23:30 به وقت تهران در ورزشگاه شهر کوریتیبا به مصاف نیجریه می رود. تیم ملی فوتبال ایران دیشب آخرین تمرین خود را قبل از بازی با نیجریه برگزار کرد و به نوشته خبرگزاری ها همه 23 بازیکن تیم ملی در این تمرین حضور داشتند. در گزارشی که دیشب از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران در نشست خبری پیشبازی با نیجریه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت:
تمام بازیکنان با تمام وجودشون تو ست بازی شرکت میکنن و امیدوار هستیم به نتیجه گیری خوب.
اما بامداد امروز در اولین بازی گروه F گروه ایران، تیم ملی آرژانتین در ریو دو ژانیرو 2-1 بوسنی را شکست داد تا در صدر جدول این گروه بایستد. دیشب همچنین به غیر از بازی آرژانتین بوسنی 2 دیدار از گروه E انجام شد. در برزیلیا سوئیس در حالی که تا دقیقه 90 مقابل اکوادور 1-1 مساوی بود، در ثانیه های پایانی گل پیروزی را به ثمر رساند تا با برد دیدار اول خود را به پایان ببرد. و در پورتو آلگره فرانسه با درخشش کریم بنزما 3-0 هندوراس را شکست داد. بنزما 2 گل از 3 گل تیمش را به ثمر رساند. و طی امشب و بامداد فردا هم 2 بازی از گروه جی در برنامه است. در ساعت 8:30 شب به وقت ایران در شهر سالوادور، آلمان یکی از مدعیان جام 20 با پرتغال تیم کریس رونالدو دیدار می کند و در ساعت 2:30 بامداد سه‌شنبه در ناتال آمریکا به مصاف غنا می رود. و تیم ملی والیبال ایران دیشب در چارچوب بازی‌های لیگ جهانی در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران در دومین بازی برگشت خود مقابل برزیل با حساب 2-3 مغلوب شد. ایران در دیدار اول در تهران روز جمعه گذشته با همین نتیجه برزیل را شکست داده بود. در بازی دیگر گروه آ لیگ جهانی دیشب لهستان 3-1 ایتالیا را شکست داد. با رقم خوردن این نتایج تیم والیبال ایران با 7 امتیاز در انتهای جدول گروه آ قرار گرفت. ایتالیا، لهستان و برزیل هم تیم‌های اول تا سوم هستند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، عصر دیروز عده‌ای از زنان علاقه‌مند در برابر ورزشگاه آزادی تجمع کردند و ضمن اعتراض به تصمیم فدراسیون والیبال خواستار اجازه ورود به ورزشگاه شدند. فدراسیون والیبال ایران پیش از این ورود بانوان را به ورزشگاه ممنوع اعلام کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو هم شنید.